سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت الثالثه در جواز بيع برای غير مالك بود که عوض داخله در کیس شخص ثالث شود. ما گفتیم که مشهور در اینجا قائل به بطلان این چنین معامله شدند، به جهت اینکه مفهوم مبادله و بیع را متقدم به دخول مال احد العوضین در کیس من یخرج من کیسه المعوض شدند. و مرحوم محقق ایروانی در این مسئله اشکال فرمودند که این چنین قیدی اخذ نشده، بلکه مفهوم بیع یا مبادله و معاوضه عبارت از مطلق تملک من تملک از طرف مقابل، چه برای خودش لنفسهی یا لغیره. ما هم عرض کردیم که حالا بر فرض اینکه قبول کنیم این استظهار را، این مفهوم مبادله و بیع را در اینجا صادق نمیدونه، یعنی نتیجهش اینه که به عنوان بیع صادق نشه، اما به عنوان یک معامله و یک عقد مستقلی که درش انشاء این چنینی شده باشه، این آقا تملیک کرده مال خودش را به دیگری در مقابل اینکه دیگری مال خودش را تملیک کنه به شخص ثالث، به عنوان عقد مستقل، نه اینکه بیع باشه، مشمول اوفو بالعقود قرار میگیره. و ما ادله نفوذ ما منحصر در احل الله البیع نبود، اوفو بالعقود تجارتا عن تراض و امثال اینها هم اینجا نمیتونست بگیره. در اینجا به این ترتیب ثابت شد که مسئله مربوط نیست به اینکه مفهوم مبادله به چیه یا مفهوم بیع آیا درش عقد شده، دخول اون طرف اضافه در شخص اون اضافه سابق یا کافیش دخولش در نوع یک اینچنین اضافه‌ای، چه اولی را قائل بشیم چه دومی، باز هم جا داره که کسی بگه اینجا اینچنین معامله صحیحه به تمسک به اوفو بالعقود. اگر این معامله بخواد باطل باشه یه وجه دیگری لازم داره، بحث در بطلانش به عنوان یک معامله. و اما اگر گفتیم این برگشت به دو معامله میکنه، یک بیع برای خود مالک، بعد از کیسه مالک دو مرتبه داخل میشه در کیسه اون شخص ثالث، هبتون بعد البیع باشه یا هبتون قبل البیع باشه، او لا اشکال فی صحته و برگشت به دو تا انشاء و دو تا معامله میکنه. و در این چنین صورتی دیگه بحثی در صحتش نیست، بحث در صحت این چنین معامله است به عنوان یک عقد، نه به عنوان دو عقد. و این یکی بودنش و دو بودنش مجرد لفظ نیست، اثر عملی داره. اگر گفتیم دو عقد به نحو دو عقد شد، برگشت به دو عقد پیدا کرد، ولو زم به یک انشاء با یک انشاء دو عقد انشاء بشه، احدهما بالمطابقه دیگری بالالتزام، این معناش اینه که قهرن ما دو عقد مستقل داریم. اگر عقد دوم را خواستیم باطل کنیم یا خودش باطل بود، بعضی از شرایطش نداشت، مثلا اون شخص ثالث صبی بود و بیعش و قبولش باطل بود، اذن ولی میخواست، یا خیار داشت احد الطرفین در او، فسخ شد، عقد اول باقیست بر صحت خودش. اگر این برگشته به بیعی بود با مالک واقعی، بعد از کیسه مالک واقعی هبتون به شخص ثالث، خب این عقد هبه قابل فسخه یا قابل بطلانه، بطلان فی نفسهش یا بطلان ابطال به فسخش، انحلالش به فسخ به اصطلاح، مستلزم انفساخ عقد اول نخواهد شد، چون دو عقد مستقله. به خلاف اگر گفتیم یک عقده، اگر این برگشته به یک عقد کرد، این عقد دارای سه طرفه، اگر باطل شد نسبت به یک طرف، باطل نسبت به دو طرف دیگر، چون دیگه یک عقد، دو عقد نیست، یک تملیک در مقابل تملیکه. اگر اینها یک کدومشون باطل شد، دیگری هم دیگه قهرن باطل، دوتا نیست اصلا، یه چیزه، یه انشاءه. پس بنابراین بحث از این که این آیا نافذ است به عنوان یک عقد یا برگشت به دو عقد می کند، بیعون و هبه یا هبتون و بیع، هبتون قبل البیع یا هبتون بعد البیع، اینها بحث های لفظی نیست، اثر فقهی و ثمره عملی داره قهرن. خب ما به این نتیجه رسیدیم که کسی ممکنه این شبهه را اینجا بکنه، یعنی این مطلب باقی موند، کلمات محققین این مطلب را نتونست حل کنه که چرا ما به اوفو بالعقود تمسک نکنیم برای اثبات این که در اینجا ابتداءً این چنین معامله‌ای صحیحه به عنوان یک عقد و اون تملیک مال خودش رو در مقابل اینکه دیگری مالش به شخص سوم تملیک کنه، نه به این بایر، به عنوان یک عقد این مسئله چرا درست نیست. در اینجا اینجا از اون جاهایی است که وجدان عرفی و فقهی انسان، ذوقی انسان حکم به بطلان این چنین معامله‌ای به عنوان یک عقد میکنه، ولی میبایستی در مقام تحلیل و نکته برای این حکم وجدانی پیدا کرد. در اینجا یک وجه هست که میشه به این وجه اثبات کرد که این معامله به عنوان عقد هم باطله، همچنانی که به عنوان بیع مثلا یا معاوضه و مبادله درست نیست، چون در مفهوم مبادله اون اخذ شده، به عنوان عقد هم در اینجا این معامله نمیشه صحیح باشه و مشمول اوفو بالعقود باشه. نکته ای را که در اینجا بیان میشه، این نکته مربوط به تحلیل معنای عقده، که ما در باب عقد در حقیقت عقد عبارت از یک قراردادی است بین دو طرف که قوام عقد به دو طرفه، ملتزم علیه و ملتزم له. گفتیم در گذشته که عقد یک التزامه، یک قرارداده، که این قرارداد و التزام یک من علیه القرارداد داره، من علیه قرارداد که همون ملتزم علیه، کسی که اون التزام را میده، یکی هم من له الالتزامه، این قرارداد برای کسی انسان میده دیگه، طرف التزام، من در مقابل اون طرف ملتزم شدم که مثلا این مال مال اوست، یا قرار دادم این مال را برای او. پس یک ملتزم علیه و ملتزم له داریم، و عقد هم به معنای همین قرارداد یا التزام مربوط به التزام دیگر بود. قهرن یک التزام مربوط، یک التزام دو طرفی که مربوط به دو طرفه، این در قوام مفهوم عقد اخذ شده. در اینجا ما که میخواییم تملیک کنه این آقای بایع مال خودش را به دیگری، در مقابل اینکه دیگری مالش تملیک کنه به شخص سوم نه به این، اینجا اگر هر آینه مال اون مشتری مال خودش را، طرف مقابل مال خودش را به این شخص اول تملیک نکنه، ابتداءً به اون شخص سوم تملیک کنه، اینجا اون ارتباط عقدی به هم خورده دیگه، در اینجا ارتباطی بین این دوتا التزام نیست، این مثل دوتا کار مستقل از همه. چطور من مالم به زید تملیک میکنم، بعد زیدم مالش به عمرو تملیک میکنه، این دوتا کار عقد نیستن اگر انجام بگیره در خارج. من تملیک میکنم مال خودم را به زید، بعدم زید میره مال خودش به عمرو بفروشه، عملی که با عمرو انجام داد زید با کاری رو که من به تملیکی رو که من برای زید کردم، این دو تا عقد میسن، به هم دیگه ربطی ندارن، دو فعل مستقل از هم، دو التزام یا دو قرارداد مستقل از هم هن. وقتی این دو تا عقدن که مربوط به هم باشن، این قراردادا اگر مربوط به هم نبودن عقد نیستن، ارتباط دادن به همشون به اینه که دو طرفشون یکی باشه، چون مقصود از این ارتباط، ارتباط در قرارداد به عبارتون خود توافق و اتفاق دو طرفه بر این قرارداد. اگر این توافق و اتفاق نشه، اینجا در حقیقت این یک عقد نمیشه، این میشه دو عقد مستقل از هم، که همون مطلبی بود که اونها میگفتن به وجدانشون فقها میگفتن این یا هبه قبل از عقده یا هبه بعد از عقده، که هبه بعد از عقد معناش عقد مستقلی شد. اینجا هم همینجور، اینجا هم اگر بخواد این دوتا التزام یا دوتا قرار داد، تملیک من مال خودم را به او و تملیک او این مال عوض این مال را به شخص سوم، اگر بخواد این دوتا به نحو عقد با هم مرتبط بشه و ارتباط پیدا کنه، میبایستی این تملیک عقد به او هم طرفش من باشم نه او، و این خلف اینه که تملیک برای اوست نه برای من. اگر تملیک برای من بود من میشم طرفش، میشه عقد، التزامون مربوطون به التزام آخر. اما اگر طرفش اون شخص سوم بود، شخص سوم اجنبی از این التزام، پس این عقد دیگری قهرن خواهد شد. ارتباطی بین تملیک من و تملیک او قهرن در کار نخواهد بود، تعاقد این وسط انجام نگرفته تا این بشه یک عقد. در اینجا ممکنه کسی اشکال کنه در این بیان، که در اینجا هم در حقیقت اون آقای مشتری تملیک خودش را به شخص سوم برای من انجام میده نه برای او. یعنی کسی بگه برای این که در اینجا ملتزمون له منم، مشتری التزام میکنه به تملیک مال خودش را به شخص سوم برای من، پس من ملتزم لهم، برای من این التزام را میکنه، اون سوم منتفع المنتفع است. فرق است بین من له النفع و من له الالتزام. اینجا هم اینجوری بگیم، بگیم یک قراردادی بین این دو نفر برپا شده که این آقای مالک مبیع میگه من این مال را، مال خودم را به تو ملتزم میشم تملیک کنم در مقابل این که تو هم مال خودت را به سومی تملیک کنی. این تملیک مال تو برای سومی این برای منه، التزام روشه به من بدی گرچه نفعش به دیگریست، قرارش را با من بذاری گرچه منفعتش برای دیگریست. پس شخص سوم منتفعه به این مال، نه ملتزمون لهه، ملتزمون له منم، من بایم. و این رو کسی تشبیه کنه به این مورد، به موردی که انسان یه چیزی رو به کسی میفروشه و شرط میکنه که یه مالی را به زید بده، شخص ثالث. اگه من به شما یه کتابم رو فروختم، شرط کردم که 10 تومن به زید بدی، به تو که این کتاب، و ضمن عقد شرط کردم که مال دیگری ربط به عوضین هم نداره که با مبادله و اینا به هم بخوره، نه مبادله هم سر جای خودش هست، یه مال دیگری رو هم شرط کردم به زید بدید، ضمن به نحو شرط ضمنیه ضمن عقد بیع. اینجا بدون شک این یه عقدیست دیگه، گرچه نتیجه این شرطی که من در ضمن عقد کردم انتفاع شخص ثالث شد که کیه؟ زید. زید 10 تومن گیرش خواهد آمد، ولی این عقد زید 10 تومن را سود میبره، نفع میبره، نه اینکه زید طرف عقده، طرف التزام و عقدی، طرف عقد منم، من با یه هم اونم مجتمع، ما دو نفر طرف عقدیم، دو طرف قرار داد و التزام، من هستم و من با یه و این مشتری، اینم یک شرطی، شرطم بر منه بر اوست، شرطم بین طرفین عقد در قهرن، الزام و التزام شرطیش هم بین دو طرف متعاقدینه، ربطی به اون شخص سوم نداره گرچه شخص سوم منتفعه. اینجا میکسی این ادعا رو کنه که ما در اینجا وقتی میگیم این مال را میفروشم به تو در مقابل این که شما ثمن این مال را تملیک کنی، ابتداعا از کیسه تو بره به کیسه زید شخص ثالثه، این هم شبیه اون باشه، التزام به تملیک به زید برای منه، اون برای من این قرارداد رو میبنده و متعهد میشه، به عبارت خود تعهدش در مقابل منه، گرچه انتفاع کسی که نفع میبره از این نتیجه تعهد شخص ثالث، مثل اونجا اون شرط تعهد شرطی بین من و اوست، به سومی ربطی نداره، من متعهدم، او متعهده به التزام به شرط و ادای شرط، ولی نفعش به کیسه کی میره؟ کیسه شخص سوم میره. اینجا اینجوره، التزام و تعهد و قرارداد عقدی بین من و اوست، ولی نفعی را که برده میشه شخص ثالث نفع میبره، چه اشکالی داره اوفو بالعقود که این چنین قراردادی رو بگیره؟ اینجا عقد هم هست، چون تعهد و التزام دومی در مقابل منه، گرچه نفع التزام و تعهدش برای شخص سومه. این اشکال که ما بیایم اینجا هم بگیم عقد دو طرف التزام داره، دو طرفش هم همین بایع و مشتری، شخص سوم اجنبی است از عقد، شخص سوم منتفع به این عقد، ینتفع بالعقد. این مطلب در صورتی درسته که ما بخواهیم معامله را اینجوری انجام بدیم که این آقا ملتزم بشه که این مال خودش را به دیگری تملیک بکند. من تملیک میکنم مالم را به ای در مقابل اینکه این بعد مال خودش را یا هر وقتی که به دیگری تملیک بکند. ما در باب قراردادها و التزامهای عقدی قبلا هم گفتیم که به خود این التزام و قرارداد اون نتایج وضعی و احکام وضعی انشاء میشه. مقصود از التزام به تملیک یعنی انشاء تملیک، التزامی که مساوی با انشاء تملیک باشه. این بالفعل بایستی تملیک کنه، چون من میخوام بالفعل، یه دفعه من قصدم اینه که من مال خودم را به ای بدم که ای قیمت این مال و ثمن این مال را به دیگری تملیک بکند، به نحو تملیک شرط فعل، مثل شرایط فعل در بابه. یه دفعه اینجوری میخوام بکنم، این لا بأسه بهی، این میشه گفت عقدون، ولی در حقیقت این عقد عقد هبه است. یعنی من مال خودم را تملیک کردم بالفعل به او و در عقد هبه شرط کردم که تو ثمن این رو، اونی که معادل ثمنه، اسمش هم ثمن دیگه نمیذاری، معادل ثمنه، این رو به دیگری تملیک کن، برو پیداش کن، بون آقا بده بون آقا. میشه هبتون مشروطه، هبه مشروطه، ولی مشروطش شرط یه دفعه اینه که فلان مال رو به من تملیک کنه، این هبه معوضه بهش میگن. یه دفعه هبه معوضه به منه، یه دفعه هبه معوضه به دیگره. هبه معوضه است در حقیقت، شرط تعویض تملیک در مقابل این تملیک شده، ولی نه برای من، برای شخص دیگری. کسی هم اشکال در صحتش نداره. من اگر یه مالی رو به کسی هبه کنم و شرط کنم که شما برو این مال را یا یه مال دیگر رو هر چیزی برو به دیگری تملیک کن، شرط در ضمن عقد هبه است. این که مقصود نیست در اینجا. ما اینجا نمیخواییم تملیک به سوم را به عنوان یک معاملهی که بعد خواهد انجام گرفت، تملیکی که بعد خواهد انجام گرفت انجام بده. این که همون برگشت به دو عقدی شد، ولی دو عقد نه به نحو بیع و هبه، بلکه به نحو دو تا هبه مستقل از هم که احدهما شرط شده در دیگری، به نحو هبه مشروطه به تملیک. آنچه که در اینجا دنبالش هستیم اینه که به خود این بیع یا به خود این انشاء تملیک اول، مال که عوض این هست تملیک بشه به سومی، دیگه یک عقد دیگری نداشته باشیم که بعد اون آقا بره تملیک کنه. خب حالا که میخواییم با همین التزام واحد و با همین انشاء واحد انشاء اون تملیک طرف ثالث رو بکنی، اینجا تا طرف ثالث طرف این التزام قرار نگیره، تملیک برای او انجام نخواهد گرفت. تا اون طرف ثالث طرف التزام قرار نگیره، تملیک درش در کار نیست، چون تملیک به شخص نیاز به قبول شخص داره دیگه، قبلا هم خوندیم و لحاظه در باب هبه هم قبول شرط بود، قبولم قبول یه نوع التزام بود، قبلا هم گفتیم قبولم یه نوع التزامه. پس در حقیقت در باب ما نحرفی که ما میخواییم ابتداعا این عوض از کیسه مشتری بیرون بیاد داخل در ملک اون شخص ثالث بشه، در اینجا تا شخص ثالث طرف معاوضه قرار نگیره، یعنی طرف قرارداد قرار نگیره و التزام نداشته باشه یا التزامی را قبول نکنه، این تملیک انجام نمیگیره. پس او میبایستی اگر میخواد مالک باشه بالفعل به خود این التزام، میبایستی ملتزمون به باشه، یعنی طرف التزام قرار بگیره، و فرض بر اینه که او طرف التزام نیست، من طرف التزامم. پس بنابراین در اینجا این تهافت اینجا روشن میشه که هم من طرف التزام باشم و هم او مالک بشه. او مالک بشه بالملک، ملک فعلی ملکی که مفاد عقد باشه، نه ملکی که به یک فعل دیگری بعد بخواد انجام بگیره که شرط تملیک باشه. ملکی که مفاد عقد و به نتیجه التزام بخواد باشه، عبارت از اون ملکی است که برای خود ملتزمون علیه و ملتزمون له انجام میگیره. پس تا این شخص سوم طرف التزام نباشه، نمیتونه مالک بالفعل بشه به خود این عقد از برای این ثمن یا عوض. پس بنابراین من طرف التزام باشم و اون مالک بشه، تهافته. این همون تهافتی است که آقایون به وجدان خودشون بهش احساس میکنن، ولی آمدن تو قالب مبادله و معاوضه و تو اونا ریختن، تو مفهوم معاوضه قرارش دادن و تحلیلش کردن، با اینکه خوب بود تو عنوان عقد پیادش کنن. تنها کسی که دیدم به این نکته یک لفظی داره که شاید اشاره داشته باشه، کلمات مرحوم میرزاست. ایشون یه تعبیری میاره بعد از اینکه از همون راه مبادله پیش میاد، میگه والحاصل اینه که این والحاصل شاید اشاره به این نکته باشه، میشه در والحاصلش میگه عقد یک اثر میمیره رو عقد، دیگه از مبادله میاد بیرون، میره رو عنوان عقد، رو عقد بحث میکنه. و کأنه در ارتکاز خودش در مقام این بوده که خیلی خوب این مبادله نباشه، عقد که هست، پس باز عقدم خراب کنیم. میفرماند برای اینکه عقد نمیشه طرف ثالث اجنبی از عقد، طرف ثالث اجنبی عن العقد. اینجا یه عقدی برقرار بشه ولی اثرش برای طرف ثالث باشه، این نمیشه. عقد اثر حاصل بین المتعاقدین، تعبیرش اینه، العقد اثر حاصل للعقد بین المتعاقدین. شخص سوم اجنبی است، طرف ثالث اجنبی است تعاقد، چون طرف عقد نیست. یعنی که طرف عقد نیست، یعنی طرف التزام نیست. شخص سوم تا طرف التزام قرار نگیره، تا یکی از دو متعاقد نباشه، معنی نداره مالک بشه به این عقد. چرا مالک بشه به این معنی که بعد کسی بره بهش تملیک کنه، چون شرط شده در عقد با متعاقده، او معقوله، ولی او دو عقدی است نه یه عقد. او دیگه یه عقد دیگری است، شرط هم شرط فعله، شرط تملیک. بنابراین عقد اثر، هر عقدی عبارت از یک اثر اعتباری است که این اثر اعتباری قائم به متعاقدینه در حقیقت. پس اگر یک شخص ثالثی خاص به وسیله این عقد مالک بشه، این تا طرف قرار نگیره نمیتونه مالک بشه، مخصوصا در یعنی عاقد باشه، چون ملکیت قبول میخواد. خیلی خوب، وقتی قبول کرد شده معامله دیگری. در حقیقت اینجا کد قبول التزامه، عقده، چون عقد چیزی دیگه نیست، عقد ایجاب است و قبول. اگر قبول کرد معناش اینه که پس در حقیقت یه عقدی هم با او شده. حالا این عقد کی کرده با او؟ این از کی قبول کرده؟ ببینه از کی قبول کرده. اگر از مشتری قبول کرده، پس طرفش مشتری است. اگر از بایع قبول کرده، پس بایع اول خودش مالک شده بعد به او تملیک کرده، میشه یه عقد مستقلی. وقتی دیگه گفتیم طرف قرار گرفت، باز ببینه طرف کیه. در این قبول که خودش یک طرف عقده، طرف کی میخواد قرار بگیره؟ این التزام قبولیش را به کی میده؟ به بایع اگر داد، پس بایع بهش هبه کرده. به مشتری اگر داد، پس مشتری بهش هبه کرده. و این عقد از اون عقد اولی جداست، دو تا چیز مستقل از هم داریم. پس دیگه این قبول این آقا ربطی به کار بایع دیگه نداره. اگر از مشتری قبول کرد، پس به بایع دیگه ربطی نداره. پس در حقیقت بایع، التزام بایع و طرفیتش با التزام با آقای مشتری بیش از این نیست که تملیک مجانی کرده، ولی شرط کرده در ضمن تملیک که اون آقا بیاد یه عقد دیگر هم ببنده، حالا ببنده، بعد ببنده، بالاخره اون مستقل شد، چون طرفینش مستقل شدن، زمان این زمان بودن یا زمان بعد بودن که عوض نمیکنه، حقیقتشه، تعددش از بین میبره. پس بنابراین برگشته ببینه که شرط کرده تو یک عقد دیگری ببند با اون آقا و اون طرف التزام خودت قرار بده، میشه اون یه عقد مستقل، میشه دو تا عقد مستقلی که هر کدوم از این دو عقد دو طرف مستقل داره. یه عقد بین بایع و مشتری که در حقیقت بایع نیست، اینجا واهب شد. یه عقد هم بین مشتری و سومی، اونشون سومی که زید باشه از مشتری قبول کرده، قبولش در مقابل اونه، به این ربطی نداره اصلا، اجنبی از، پس اون یه عقد، اینم یک عقد. عقد دوم شرط شده در ضمن عقد اول، یا اینجور، یا اگر طرف شخص سوم قبولش رو از بایع کرده نه از مشتری، گفته من در مقابل توی بایع از تو میگیرم، من به مشتری که ندارم، من از تو قبول میکنم، پس تملیک رو هم باید بایع بهش بکنه نه مشتری،
این معناش اینه بیع از تو هبه. یه بیعی مبایع کرده با مشتری، بس مالک عوض شده، در کیسش داخل شده، بعد به دومی فروخته، هبه کرده، به سومی هبه کرده، چون سومی از او قبول کرده. معنای این که از او قبول کرده یعنی در مقابل تملیک او قبول کرده، پس او باز تملیک بش کرده باشه مال رو تا از او قبول کنه و طرف التزامش او باشه. پس ما در اینجا مضطریم که با طرف سوم را که عبارت از زیده طرف عقدی قرار بدیم تا بتونیم ملکیتش را به خود این عقد ایجاد کنیم، چون التزام مقصود اینه که به وسیله خود این التزام انشاء بشه اون منشأ. خب و تا آقای شخص ثالث، طرف ثالث، طرف عقد قرار نگیره نمیتونه مالک بشه. حالا که طرف عقد خواست قرار بگیره، طرف یکی از این دوتا باز قرار بگیره، یا بگه من از او قبول میکنم یا بگه من از این قبول میکنم. اگه بگه از اون قبول میکنم، دوتا عقد، دوتا هبه میشه در حقیقت، ولو احدهما شرط در دیگری است. اگر از بایع قبول کنه، از بایع قبول کنه نه از مشتری، پس بیع است و هبه، چون معنای این که من قبولم از بایع یعنی اینی که من تملیک بایع را قبول دارم، از من با مشتری اجنبی هستم، التزاما مربوط به مشتری نیست. حالا که مربوط به مشتری نشد، پس در اینجا تملیک قبل از این قبول می‌خوایم. پس معناش اینه که آقای بایع آمده اول بیع کرده برای خودش، بعد تملیک کرده، از کیسه خودش برده بود تملیک کرده. قطعاً در هر معامله، در هر تملک قبول لازمه. ما اینه بحثش قبلا اشاره کردیم که ادخال شیئی از در ملک دیگری مانند اخراجش از ملکش، همچنانی که اخراج شیئی از ملک دیگری نیاز لا یحل التصرف فی مال، ما نمیتونیم مال دیگری از ملکش بیرون کنیم بدون اذن و قبول او، همچنین نمیتونیم شیئی را، مالی را داخل در ملک کسی کنیم بدون قبول او. کسی این مال نمیخواد، ولذا شما اگر بگی این مال برای تو انجام، برای تو شده، هر چی هم بگی، انشاء هم بکنی، مالک هم باشی، تا من قبول نکنم من مالک نمیشم، چون تصرف در مال اون بحث دیگری، در باب اسقاط بحث دیگری. پس بنابراین بدون در باب تملیک در ابرا، البته گفتن خب ابرا بحثه که ایقاع آن عقد، کسی که میگه عقد اونجا بحث قبول داره، کسی که میگه ابرا بابش ایقاع دیگه عقد نیست، نیاز به قبول نداره. در باب تملیک و تملک هم بیرون رفتن از ملک کسی قبول میخواد، هم و اذن او میخواد، هم مالک شدنش اذن او میخواد، چون نمیتونه بدون قبول او این تملک رو براش ایجاد کنه. بنابراین اینجا خیلی خوب، ما همین رو میخواییم بگیم. خب میگه ما همینجا شروع کردیم، ما همینجا شروع کردیم، ما چرا دیگه اینا این متوقف بر این کسی گفت نه در عقد یک مقابله بین دوتا قرار داد لازم نیست، یه عقد سه طرفه بشه ابتداعا. میگیم یه عقد سه طرفه، چه داری عقد سه طرفه انجام بگیری؟ با اینکه به این بیان، به این تحلیل معلوم شد نمیشه سه طرفه انجام بگیره. چرا؟ شما قبول داره. عرض کردم که به عنوان یک معامله قائل به بطلانن، اما برگشته به دو هبه یا به یک بیع و یک هبه کسی قائل به بطلان نیست. گفتیم دیروز که آقایون تصریح کردن که اگر برگشته به هبتون قبل العقد یا هبتون بعد العقد کرد دیگه اشکال نداره. بعد العقد خیلی خوب، اگر معاملات چو حلگش آسان شود باید برگشت. پس بنابراین اینجا چون باب عقد این چنینه که همیشه هر عقدی قائم به دو طرفه، یا هر عقد دو تا طرف داره، حالا چه شخصیت حقوقی حقیقی، چه شخصیت حقوقی در دو طرفش، از اون نظر دیگه فرقی نیست. هر عقدی قائم به دو طرفه، یک ملتزم له یک ملتزم علیه داره. اگر در اینجا ما بخوایم به خود این عقد این اثر تملک سومی را بار کنیم، این تا طرف عقد قرار نگیره، تا قبول نکنه، تا طرف التزامی قرار نگیره، این آقا نمیتونه بالفعل به خود این عقد مالک بشه. چرا؟ میتونه اون شرط باشه که بعد بره تملیک بشه بکنه اگر قبول کرد. این میشه باز دو عقد به اون شکلی که عرض شد، دو تا هبه احدهما شرط در دیگری. و اگر خواست بالفعل به این عقد قبول کنه و مالک بشه، این قبولش معناش التزامه، این التزام طرف میخواد، طرف این التزام کیه؟ از کی قبول کرده این مال را؟ چون قبول عرض کردیم یکی از دو طرف عقد در تمام عقود. قبول چه التزامی را کرده؟ قبول التزام بایع را کرده، قبول التزام مشتری را کرده. اگر قبولش در مقابل مشتری باشه، این معناش در حقیقت مالک برگشتش به هبه است و اونم هبه دیگری کرده بود، ولو در یک زمان. فرضاً این دوتا را با هم انشاء کردن در یک زمان، ولی این وحدت در انشاء فقط، و الا از نظر واقع التزام که اون روح عقد همون قرار داده واقعی است و التزام ملتزمون به ملتزمون له ملتزمون علیه است، این التزام این مستقل از بایع، هیچ ربطی نداره قبول طرف سوم به بایع، قبولش خورده به طرف مشتری فقط، و این در زمان التزام بایع برای مشتری انجام گرفته یا به شرط او انجام گرفته، بگیره اون شرط کرده که این کارو بکنه، مثل جایی که شرط میکنه بره بعد یکی چیزی بده یا حالا بهش چیزی بده، اینم یه عقد مستقلی است در حقیقت. وقتی به او یه چیزی تملیک کرد، این تملیک ربطی به تملیک اول نداره، گرچه شرط در تملیک اوله، فعلش و انجام شرط در تملیک اوله، حتی در همون زمان هم انجام بگیره، این دوتا دوتاست، دوتا عقد مستقلی در یک زمان انجام گرفته. اگر التزامش برای بایع باشه نه برای مشتری، پس بیع است و هبه. بنابراین آنچه که محقق نائینی فرمودن که ما این جور جاها رو بایستی حمل کنیم بر دو عقد، نکتهش مربوطه به باب عقده نه مربوطه به باب مبادله است. حالا فرضاً مبادله هم درش اون عنوان عقص نشده باشه، چنانچه محقق ایروانی میفرماید، این نکته باقی میمونه که ما تا در اینجا دو تا التزام مستقل از هم نداشته باشیم، مستقل نده یعنی در دو زمان، ولی در یک زمان، ولی مستقل از نظر ارکان التزام، دو تا هر کدوم دو طرف مستقل برای خودش داره، گرچه یه طرف ممکنه شریک طرف دو تا التزام قرار بگیره، همون التزام همین التزام، تا دو تا التزام و دو تا قرارداد مستقل از هم نداشته باشیم، ما نمیتونیم این اثر را که ملکیت شخص ثالث بار کنیم. یه ملتزم ملتزمون علیه ملتزمون له داشته باشیم ولی دیگری مالک بشه، این نمیشه. سومی که اجنبی است مالک بشه ولی التزام تملیک او برای منه، این معنی نداره، این تهافته، چون این التزامش برای منه یعنی این، یعنی با همین التزام میخواد نتیجه ای را که مربوط به منه و برای لمنه این ایجاد کنه، در صورتی که این نتیجه لمن نیست، لشخص دیگره و تحققش هم مربوط به التزام من نیست، مربوط به قبول اون دیگری است. ولی خب اصلا شده التزام مستقلی از این التزام. در مقابل دیگه یعنی چه؟ شرط، یعنی این معنی شرطه، در مقابل هم ما نداریم چیزی، مقابل بین مالین ما داریم و مقابل التزامه نداریم، غیر از اینکه شرط باشه احد ما در دیگری. عقد بعد از التزامی است که مربوط به دیگری است، دیگری این التزام قبول کرده، قبول داره این التزام، توافق کردیم برای این التزام، خیلی خوب، این التزام دیگری بایستی دیگری برش توافق کنه که اون شخص طرفشه، توافق من و عدم توافق من دخیل نیست مگر به اندازه شرط که من در توافقی هم که بین من و تو داره انجام میگیره که تملیک این مال به شما، شرط میکنم که اون قیمتش رو به دیگری تملیک کنی، به این مقدار میشه، این شرط فعله، این برگشتش به همون شرط فعله که با این شرط این آقا مالک نمیشه تا اون التزام که عقد دیگری است و قرارداد دیگری است انجام نگیره. خیلی خوب، اون شرطه، این در همه شروط هست، در همه هبه معوضه، همه جا اگر اسمید چرا این کارو میکنی، میگه چون میگه چرا هبه میکنی، میگه هبه میکنم تا اینکه اون بعد هبه کنه یا به من یا به دیگری. پس بنابراین چی غیر از توافق؟ تقابل دو التزام ما نگفتیم، ربط التزام به دیگری، این التزام باید مربوط باشه به دیگری، تا وقتی که اون کسی طرف این التزام قرار نگیره التزام به اون مربوط نیست، تملیک او برای اون شخص سوم تا وقتی که شخص سوم طرف این التزام قرار نگیره این التزام مربوط به اون نمیتونه باشه. اگر هم قرار گرفت و مربوط به منم نیست، اگر هم قرار گرفت مربوط به من نیست، چون این التزامی است بین او و او، من بایع دیگه در اینجا طرف این التزام قرار نمیگیرم، من میتونم این التزام را به عنوان فعلی شرط کنم در التزامات خودم، به این بگم من تملیک نمی کنم این مرا به تو مگر به این شرط که تو بعد بری ثمنش را به او تملیک کنی، این میشه، این در حقیقت هبتون مشروطتون به هبتن اخرى لشخص ثالث. که در حقیقت اینجا بازم به مجرد این شرط اون قرارداد دوم متحقق نمیشه، بایستی بعد بره این آقای موهوب اون له اون شیئی را که شرط کردم به نحو شرط در ضمن عقده به که تملیک کنه به سومی انشاء تملیک کنه. پس بنابراین یعنی یه التزام دیگه‌ای ببنده، یه قرارداد دیگری ببنده. حقیقت قرارداد و عقد متقوم به دو طرف، بیش از دو طرف، یعنی بیش از ملتزم الله و ملتزم علیه، طرف سومی که اجنبی باشه از این، او بشه مالک ولی التزامی نداشته باشه، یا التزام بده ولی اون التزام یکی از این دو تا التزام قرار بگیره دیگه، شیء مستقلی نباشه، هر دوی اینا معقول نیست. اگر بخواد بدون قبول مالک باشه، این عرض کردیم که این اصلا درست نیست، اینجا تصرف در ملک دیگری، ادخال در ملک بدون قبول او، بدون اینکه طرف التزام قرار بگیره و قبول کنه، این معقول نیست. اگر بخواد نه قبول کنه، بگیم قبولش در حقیقت همون یکی از این دو طرف التزام، این معنی نداره. این قبول رو از کی کرده؟ از کسی قبول کرده، در مقابل کسی این قبول رو کرده، اون کسی که این قبول در مقابل اوست و قبول التزام اوست، او طرفشه در حقیقت، و او یا بایع یا مشتری، هر کدوم اگر باشن این عقد مستقلی از اون التزام اول که انجام گرفته. هیچ گونه وحدتی بین این دوتا نمیتونیم ایجاد کنیم مگر به نحو شرط، که وحدت نیست در حقیقت شرط، به نحو این که احدهما شرط در دیگری قرار بگیره. پس به عنوان یک عقد باطله، به عنوان یک عقد برگشته به دو عقده که گفتی بقید.
بدون قبول که اصلا صحیح نیست، حتما قبول لازم داره
که این عقد نیست. خیلی خب، اگر اونجا اینجوری گفتیم که نه این عقد حتی به عنوان دو عقد باطله، حالا میگیم نه به عنوان دو عقد صحیحه. پس بنابراین بحث به اینجا کشیده میشه که انشاء تملیک شیعی در مقابل اینکه دیگری للغیر واقع بشه، به حول نفسک، به هذا المال نفسک، یا من خود مالک بیاد یبیعه للغیر، این میبایسته همینجوری که مرحوم مرزا فرمودن برگشت کنه به دو معامله، یا هبیس قبل از عقد، یا هبیس بعد از عقد، هبت قبل البیع، یا هبت العوضه بعد البیع، یا هبت المعوضه قبل البیع، در جایی که بگه بیعه لنفسک، یا گفته من اینه به تو دادم مالک شدی تو برای خودت بفروش، این هبت قبل، دو تا التزام مستقل لازم، یا هبتون بعد البیع، عوض را هبه کرده گفته تو بفروش از برای من، بعد که من مالک شدم عوض را برای خودت بردار. اما اینکه یا به نحوه دو تا هبه مستقل، اگه خود مالک اینه انجام داد، با عهول الغیر، شق تصور سازش اینه که دو تا هبه مشروطه باشه، من اینه به تو تملیک کنم به شرط اینکه قیمتش را شما تملیک کنی به دیگری، بدون اینکه برگرده به دو تا عقد، یا یک هبه و یک بیع، یا دو تا هبه، هبه مشروطه و هبه معوضه، بدون اینکه برگشته به دو تا التزام بکنه، قابل تصور و تعقل نیست، چون در باب عقد اخذ شده این خصوصیت، در باب عقد قوام عقد به ملتزم الله و ملتزم علیه، و ملتزم الله و ملتزم علیه دو طرف بیشتر نمیتونه باشن در یک قرار داد. اون شخص سوم اگر خودش هم طرف التزامی قرار بگیره، قطعا طرف یکی از این دو تا التزام قرار میگیره، میشه التزام دیگری بینشون، اون میشه التزام مستقلی بین اون طرف و او، گرچه این دو التزام در یک آن انجام بگیره، یک آن انجام گرفتن دو التزام تعدد التزام رو از بین نمیبره. پس دو تا التزام شد. نه دیگه، این حرف که درست شد دیگه، حتی اگر بگیم مفهوم بیع و مبادله درش عقد نشده جانشینی، اشکال در عقدیت اینه، یعنی این باید برگرده به دو عقد باشه، بیع نه دیگه، بیع هم نیست، چون بیع عقدون به اضافه اون خصوصی میپذیری، حرف ایشون هم بپذیری، میگیم از اون نظر اشکال نیست، از اون نظری که شما میگید ما هم قبول داریم که مفهوم بیع، مفهوم مبادله متقوم به این نیست، ولی مفهوم بیع بالاخره عقد و التزام و التزام ملتزم، مفهوم عقد اعم از مفهوم بیع، چون اعم از مفهوم، خیلی خوب، بیع نیست نه به اون نکته، به این نکته، نه چون مبادله نیست، یعنی نتیجهش اون حرفه، نه این همون حرفه، نه اینکه در مفهوم بیع و مبادله این عقد شده، چون عقد قوامش به اینه، این شخص سوم میشه اجنبی از عقد. در اینجا همین وجدانی رو که مرحوم میرزا بیان کرده بدون برهان، که شخص ثالث اگر طرف اثر عقد اثرون یحصل للمتعاقدین، شخص سوم اجنبی است. این شخص سوم که اجنبی بود، فرض بر این که این آقا اجنبی باشه، در عین حالی که اجنبی است، اثر عقد بر او باشه، به طوری که او نتیجه این عقد ملکیت او باشه، این نمیشه. تا او طرف عقد قرار نگیره، عقد بر او نیست. اگر طرف عقد قرار گرفت، پس قهرن دو تا عقده، یه دونه عقد نیست، چون طرف کی قرار میگیره؟ طرف یک اتفاق تملیک قرار میگیره دیگه، از یکی از این دو نفر، پس میشه یه عقد دیگری. بنابراین نکته این که در اینجا صحت نیست به عنوان یک عقد، عدم انطباق عنوان عقد و قرار داده، نه اینکه مفهوم بیع و مبادله متقوم به اون نکته است. فرضاً مفهوم بیع هم متقوم به اون نباشه، اینجا بتونیم عنوان مبادله رو هم بگیم صادق شده، ولو به دو عقد، بگیم با دو عقد مبادله شد، عیبی نداره، مفهوم مبادله صادقه، ولی مفهوم عقد نیست. مفهوم عقد اینجا بر جایی که نخواهیم به دو عقد برش گردونیم نیست. مفهوم عقد وقتی درست میشه که دو تا عقد مستقل باشه، دو تا التزام مستقل از بین این سه نفر باشه، به این ترتیب، یکی از اون سه شکلی که گفته شد، یا هبتون قبل البیع یا هبتون بعد البیع، در اونجایی که میگه بیعه لنفسه، یا اگر خودش میفروشه دو تا هبه مثلا مستقل از هم، احدهما شرط بشه در دیگری، که وقت آثار دو عقد باره، که احدهما اگر باطل شد یا ابطال شد به فسخی امثال اینها، این ربطی به اون عقد اولی که انجام شده نداره، اون یه التزام دیگری دو طرف مستقل داره، آثار التزامش هم باره، نافذ صحیح لزوم داره. این دیگه اون آثاری که با ثمره ای که باره بر یک عقد بودن این چنین معامله ای در اینجا بار نیست. این حاصل آنچه که در این جهت ثالثه میشه گفت. جهت رابعه، در جهت رابعه بحث از لزوم معرفت من له البیع و شراء. خب حالا در جهات سابقه مشخص شد که میبایستی معین بشه مالک، مالک مبیع و من له مبیع من له ثمن، و فرضاً مثلا دخول ثمن هم باید در کیسه من یخرج من مثمن باشه، للغیر نباشه. حالا اضافه بر اینها معرفت تشخیص من له البیع و من له الشراء لازمه، میبایستی متعاقدن بدونن که این مبیع را به کی تملیک کرده، به خود اون مخاطب یا به موکلش مثلا، یا نه این لازم نیست. اجمالا میگه من این را با مالک واقعی او مبادله کردم. حالا میخوای خودت باشی مالکش، میخوای وکیل از مالک باشی یا ولی بر مالک باشی، آیا معرفت تفصیلی و تشخیص من له البیع و من له الشراء هم لازمه یا نه؟ آقایون گفتن در بیع و شراء قطعا لازم نیست، لازم نیست بدون. حالا این برای کی میخره؟ برای خودش میخره یا برای موکلش میخره یا برای مولا علیهش میخره؟ تعیین و تشخیص من له البیع لازم نیست، ولی در باب مرحوم میرزا فرمودن در بعضی از معاملات و عقود تشخیص، ایشون تعبیرش اینه، یه قاعده کلی دادن که اگر من له الملک یا من له مضمون معامله، اگر تشخیصش رکنیت نداشته باشه در عقد، لازم نیست تشخیص، ولی در بعضی عقود رکنیت داره، مانند مثلا عقد نکاح. ایشون فرمودن برای اینکه در باب عقد نکاح زوجه وقتی خودش تملیک میکنه به زوج، اینجا زوج رکنیت داره، باز بفهمه که آیا خود این قابل زوجه یا این وکیله، زوج کسی دیگری است. و همچنین در عقود دیگری مثال زده ایشون، فرض کن در عقد وصیت، ایشون میگه وقتی من دارم وصیت میکنم، باز بدونم خب برای کی وصی، کی وصیه؟ اینجا معرفت وصی برای ایجاب کننده وصیت موجب رکنیت داره در باب وصیت. برای کی؟ بالاخره یا اینه میخوام وصی کنم یا موکل اینه، اون این آقا وکیل قبول از اون وصی، یا زید را میخوام وصی کنم یا عمرو را که موکل زید میخوام وصی کنم. اینجا معرفت و تشخیص من له الوصیه یعنی مزاله رکنه در عقد وصیت. همچنین باب حواله، به کی بخواد حواله بده؟ اینجا باید مشخص بشه که اون محال علیه کیه، چون یه آدم پولداریه متعهدیه، یا آدم نه آدم مفلسیه، یا اگرم پول داره بد حسابه، پول نمیده من راضی نیستم اونجا اصلا حواله بشه رو اونجور شخصی. پس معرفت محال در بعضی از عقود، همچنین باب زمان چند تا مثال میزنه از عقود باب معاملات اموال و غیر اموال در نکاح و امثال اینا رو مثال میزنه، میگه اینا از عقودی است که رکنیت داره معرفت من له العقد، و تا مشخص نشه معلوم نشه اینجا در این چنین جاهای معامله باطله. این مطلبی است که مرحوم میرزایش کبرای کلی میده، جایی که رکنیت نداره معرفت در بابش میگه رکنیت نداره، من میخوام این مال رو با اون مال معاوضه کنم، هر کی میخواد مالک اون مال باشه، زید باشه، عمرو باشه، این وکیلش باشه، اصیل باشه، اینجا رکنیت نداره، عیبی نداره جهل به من له المال، من هو المالک المبیع و ثمن. ولی در عقودی مثل عقود نکاح و وصیت و زمان و حواله و امثال اینها، معرفت و تشخیص من له العقد اونجا رکنیت داره، ولی زو اگر مشخص نباشه باطل معامله. من زوجه خودش تملیک کنه برای یه مردی از مردها، این نمیشه، و گرچه عنوان اون کسی را که آقا قصد کرده، حالا کی را قصد کرده، زید را، عمرو را، بکر را، خالد را، این عقد باطله، این چیه نکاحی باطله، چون معرفت این که درست معین عند الله و عند الواقع، چون بالاخره این یک کسی معینی را قصد کرده، حالا یا خودش یا او یک کسی را معین قصد کرده، بی قصد نیست، ولی تعین واقعی کافی نیست، میبایستی معرفت هم داشته باشه آقا اون زن زوجه به این که طرف تملیکش کیه، و همچنین وصیت و زمان و حواله و امثال اینا. این مطلب را ایشون آوردن در مباحث خودشون، آقایون اشکال کردن برای این مطلب که این اشکال رو باید ذکر بشه.